السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. پروردگار متعال و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاءش، به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای عزیز کریم همه ما رو از ادامه دهندگان راه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در خدمت آرمان حسینی قرار بدهد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به شکرانه حضور در مجلس حسینی و توفیق حضور در خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در محرمی دیگر و در آستانه تاسوعا و عاشورای ابا عبدالله، به محضر پروردگار متعال و عزیزمون صلوات دیگری هم اهدا بفرمایید. شناخت اصول و قواعد زندگی حسینی موضوع سخن در این محضر شریف بود. معلوم شد اصل اصول حسینی زندگی توحیدی است، زندگی بر مدار توحید، بندگی خدا، برای خدا، از خدا، به سوی خدا و خالص در مسیر رضای پروردگار متعال. این سرود ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه روندگان این راه پرفروغ و خجسته است که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. زندگی، مرگ، نماز، نیاز، دعا، حرکت، نشستن، برخاستن، همه و همه برای او، به سوی او، به خاطر او و به رنگ خدا. سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. این قاعده است و اصلی است که میتواند از حقیقت عاشورای حسینی و قیام حسینی پرده برداری کنه و به ما نشون بده رمز و راز نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و سر جاودانگی و مانایی و بقای این نهضت بزرگ رو که میبینید همچنان یارگیری میکنه و در پهنه تاریخ به پیش میره. فقط و فقط با توحید میشه شناخت حقیقت نهضت ابا عبدالله و حقیقت شخصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. این شخصیتی است به تمام معنا بنده خدا و موحد و خالص در راه پروردگار عزیز و مهربان. برداشت اول برای جمع عزیز حاضر که خود رو میخوان به قافله حسینی در عالم معنا برسونن و انشاءالله جز انصار و یاران امام حسین علیه السلام باشن، اولین برداشت از بحث گذشته این است که ما هم باید تلاش کنیم مسیر زندگی ما به گونه‌ای طراحی بشه که حقیقت توحید و بندگی در قلب ما مستقر بشه و کانون شخصیت ما یعنی قلب ما در تصرف پروردگار متعال قرار بگیره، از دست ایادی شیطان خارج بشه و در اختیار حضرت حق قرار بگیره. این برداشت اوله. توضیح هم داده شد که چه کنیم تا مبانی توحیدی در شخصیت ما استوار بشه. در این زمینه توصیه‌هایی هم به خودم و عزیزان داشتم، اما محور دوم عبارت بود از این که امام حسین علیه السلام در واقع حرکت کرد برای استقرار نظم توحیدی در جهان. این فصل دوم مسئله است، یعنی قیام ابا عبدالله و نهضت امام حسین علیه السلام در ادامه نهضت انبیاء الهی و همه صالحان و اوصیاء پیامبران در طول تاریخ در مسیر تحقق کلمت الله و اعلای کلمت الله بود. لتکون کلمت الله هی الاولیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا. برنامه اینه که پرچم توحید در جامعه انسانی برافراشته بشه. اینجا که رسیدیم عرض کردم همچنان که اگر بنا باشه فرد انسان به حقیقت توحید نائل بیاد و زندگی او و رفتار او رنگ خدایی پیدا کنه، باید قلبش به توحید برسه، ایمان بیاره به خدای یگانه و واحد و احد و سمیع و بصیر. قلب باید ایمان بیاره. اگر قلب شما ایمان آورد، چشم شما، زبان شما، گوش شما، دست و پای شما، اعضا و جوارح شما همه مؤمن میشن. در جامعه بشری هم قلب عبارت است از حکومت و ولایت. اگر حاکمیت، حکومت در جامعه انسانی که مرکز سازماندهی زندگی بشر محسوب میشه، اگر تسلیم خدای متعال بشه، جامعه در مسیر توحید قرار خواهد گرفت. این یک قاعده است، یک قاعده جدی و شناخته شده. چنان که اگر قلب جامعه در اختیار طاغوت باشه، در اختیار شرک باشه، به همه اندام‌های جامعه شرک تسری می‌کنه. یعنی در اقتصاد جامعه شرک جاری میشه. وقتی در قلب جامعه مرکز فرماندهی حکومت و ولایت اونجا شرک مستقر باشه و عناصر شرک مستقر باشند و حکومت به دست طاغوت باشه و در اختیار نیروهای مشرک باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اندامهای اجتماعی و زندگی انسانها در تصرف شرک و اندیشه های شرکالود قرار میگیره. اقتصاد میشه شرکالود، سیاست میشه شرکالود، قواعد اجتماعی میشه شرکالود، مدل زیست میشه شرکالود، فرهنگ و هنر میشه شرکالود. یعنی همه اینها میشه در اختیار نیروهای شیطان و سراسر آلوده میشه به ویروس بسیار خطرناک شرک. این یک قاعده است. لذا از روز اول شما نگاه میکنید میبینید پیامبران الهی یکی پس از دیگری در صدد بودند که قلب جامعه در تصرف توحید قرار بگیره. از روز اول این برنامه انبیاء الهی بوده و در این زمینه یک نبرد تاریخی شکل گرفته. از آدم تا خاتم این نبرد به صورتی جدی ادامه پیدا کرد. نبرد حق و باطل، نبرد توحید و شرک، یکی به پرچمداری انبیاء الهی و پیامبران و اوصیاء اونها و یارانشون، و دیگری به پرچمداری طاغوت و سران شرک. در طول تاریخ این نبرد و مبارزه برقرار بوده و انسان‌ها همیشه در معرض انتخاب و تصمیم در این تاریخ بودند. نکته مهم اینه که اگر قبول کنیم که سلطان است که زمان را می‌سازد، حکومت است که جامعه رو بهش جهت میده و حرکت میده، و اگر قبول کردیم که اگر سلطان و حاکمیت صالح شد جامعه صالح میشه و اگر فاسد شد جامعه فاسد میشه، و اگر قبول کنیم که اگر سلطان و حاکم و حاکمیت و ولایت ایمان بیاره و موحد باشه، اون وقت میشه توقع داشت که رنگ توحید به جامعه بخوره. با این فرض همیشه باید یادمون باشه اونجایی که استعداد بنی آدم درش شکوفا میشه وقتی است که سلطان و حاکم و ولی و والی موحد باشه و بر اساس نقشه توحیدی بخواد عمل کنه، استعدادها شکوفا میشه و انسانها رشد میکنن، فضای جامعه میشه فضای رشد، مسابقه میشه مسابقه خیرات، همه انسانها در فرایند رشد قرار میگیرن و یک مسیر رو به رشد و رو به کمال و رو به خدا در جامعه بشری برقرار میشه. بر اساس این قاعده است که عرض کردم همه انبیا در صدد بودند جایگاه اصلی زندگی اجتماعی، یعنی قلب جامعه، در اختیار توحید و خداوند با قرار بگیره و بر اساس برنامه خدایی جامعه اداره بشه، نقشه و برنامه از سوی خدای متعال باشه و بر اساس خواست الهی. خب شما تاریخ انبیاء الهی رو در قرآن کریم دارید. قرآن قصص انبیاء رو برای شما یکی پس از دیگری روایت میکنه، از آدم میگه، از نوح میگه، از ابراهیم میگه، از موسی میگه، از عیسی میگه سلام الله علیهم اجمعین، و سایر انبیاء، از هود برای شما سخن میگه، از صالح برای شما سخن میگه، از شعیب برای شما سخن میگه. قصه های انبیاء در قرآن کریم همه دارای این مضمونه که پرچمدار توحید در هر زمان، یعنی پیامبر اون روزگار، عازم میدانه، در سمت مقابل او پرچمدار شرک و طاغوت در اون روزگار قرار گرفته، رویارویی اتفاق میفته و چون بستگی داره غلبه به تصمیم مردمان، همچنان که دیشب عرض کردیم باید مردم خودشون بخوان، خودشون به یاری ولی خدا و پیامبر الهی بیان، رمز سعادتشون رو خودشون باید کشف بکنن و خودشون باید سرمایه گذاری بکنن. هر زمانی مردمان اندکی به میدان آمدند، نهضت انبیا جلو رفته و بر فرعون زمان و نمرود زمان غلبه پیدا کرده به اذن الله، با یاری خدا، به نصرت پروردگار متعال، و هر زمان هم که نیامدند این خط مظلوم واقع شده. این مسیر تاریخ همیشه به ما خودش رو نشان میده، فراز و فرود داشته، اما همواره این رویارویی، این نبرد، این درگیری وجود داشته و خداوند در قرآن کریم این رو در ضمن قصص انبیا و قصه های انبیا بیان میکنه تا میرسه نوبت به پیامبر خاتم. همچنان که دیشب عرض کردیم نوبت که رسید به پیامبر عظیم الشأن، قرآن کریم تصریح کرد که او خاتم النبیینه، سلسله نبوت ها با او تمام میشه، نقشه جامع برای خوشبختی بشریت و برای زندگی توحیدی توسط پیغمبر اکرم ارائه شد، یعنی قرآن. مدل اجرا هم توسط حضرت ارائه شد، یک نمونه اجرایی در مدینه النبی به وسیله خود پیغمبر اکرم مهندسی شد، مستقر شد در متن جامعه جاهلی. هم مدل اجرایی رو پیغمبر اکرم در قدیر خم ارائه کردن. ببینید سه اقدام یک، نقشه جامعه زندگی توحیدی و زندگی سعادتمندانه میشه قرآن. قرآن کریم نقشه است. برای اینکه این نقشه اجرایی بشه و زمینه تحققش فراهم بشه، نظام اجراییش معرفی شد. کی؟ در قدیر خم، با معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام و امامان پس از او تا مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام. سوم، اقدام سوم، ارائه یک نمونه بود. یک نمونه هم ارائه کنیم. نمونه‌ای که ارائه شد مدینه بود. مدینه در عصر پیامبر نمونه یک جامعه توحیدی است. با محوریت شخصیت پیامبر طراحی شد، الگو سازی شد، ارائه شد. اینجا یک نکته میمانه. اون نکته اینه: اگریست که حسرت درش خیلی زیاده، دل همه موحدان و دل همه عارفان و مؤمنان صالح رو در تاریخ حقیقتا می سوزونه و آتش می کشه، اگر به پیام قدیر لبیک گفته می شد، اگر به امانت قدیر خیانت نمی شد و اگر بلافاصله بعد از پیامبر قلب جامعه و فرمان روایی جامعه و امامت به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام سپرده می شد، اگر چنین می شد و اگر بر همون اساس هم ادامه پیدا می کرد، یعنی پیوست امیر علیه السلام که کار رو ببینید چقدر با علی جلو می رفت، با دانش علی، با حکمت علی، با ولایت علی، با عدالت علی، با زهد علی، با تقوای علی، با مدیریت علی، با سیاست علی علیه السلام که محل اتفاق بود بین همه مسلمانان، جایگاه علی ابن ابی طالب. هیچ کس در این زمینه با ما بحث نداره در تاریخ، همه قبول دارن یگانه دوران بود علی ابن ابی طالب و برگزیده خداوند برای ادامه این راه. اگر امیرالمؤمنین فرصت پیدا میکرد تا اون زمان که خدا میخواست این کار رو پیش میبرد، اونگاه پرچم رو به امام حسن علیه السلام میداد و حسن ابن علی در زمانی مناسب این کار رو به تناسب پیش میبرد، اونگاه نوبت به حسین علیه السلام میرسید، دوران حکومت حسین تماشایی میشد و یکی پس از دیگری و میرسید دوران امامت به مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف. اگر چنین شده بود، اللهم صل، بشریت وقتی به زمان امام مهدی میرسید در یک مدت کوتاه، فرض میکنیم هر کدام از امامان میامدن در یک عمر طبیعی، نه اینکه مثلا یه امام رو در 26 سالگی به شهادت برسونن، نه اینکه هیچ فرصتی برای اقدام و حرکت به امام علیه السلام ندن، نه اینکه امام در بدر این زندان و اون زندان باشه، در یک عمر طبیعی در یک شرایط مناسب امامت دست به دست می شد، مسیر بشریت طراحی می شد به زمان حضرت مهدی که می رسید بهشت موعود روی این زمین دیگه مستقر شده بود و از اون به بعد بشریت مزه زندگی رو می چشید روی این کره خاک و بهشتی رو خداوند روی این کره خاک به دست فرزندان فاطمه بنیانگذاری می کرد که رشک بر این بشه و فرشتگان به حالش حسرت بخورن و آرزوی زندگی در یک چنین کره‌ای رو داشته باشن و کره زمین افتخار میکرد به همه کرات آسمان و به همه آسمان و به همه سماوات. اگر چنین میشد، ولی نشد و این حسرت باقی ماند. به امانت قدیر خیانت شد و آن شد که شد. تا اینجای بحث رو شما ذهن شریفتون داشته باشید. من مسیر تاریخیش رو از آدم تا خاتم و تا ولی و علی علیه السلام عرض کردم. اینجا خیانت شد. قرآن کریم تصریح کرده بود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، ای مؤمنین نکنه خیانت کنید، نکنه به خدا و رسول خیانت کنید، نکنه به امانتی که خداوند به شما داده خیانت کنید. ولی خیانت کردن، خیانت شد، خیانت که شد فتنه ای برپا شد. این اون فتنه ای بود که قرآن پیش بینی کرده بود، فرمود و تقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از اون فتنه ای بترسید که اگر آتشش برپا بشه فقط ظالمان رو نمیسوزونه، تر و خشک رو میسوزونه، تاریخ رو میسوزونه. و شما حساب بکنید در تمام این تاریخ از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان الان ما، همیشه بشریت داره میسوزه در این آتش این فتنه. یعنی گاهی یک نقطه عطف عزیزان در تاریخ، یه لحظه حساسه، یه لحظه سرنوشته، اگر در اون لحظه سرنوشت مردمانی به وظیفشون عمل کنن مسیر تاریخ عوض میشه، و اگر به وظیفشون عمل نکنن اتفاق دیگه ای میفته. و اون شد که شد، و این همه تلخ کامی ها که بشریت بی علی، بشریت بی حسن و حسین، بشریت بی نور، بشریت بدون توحید، بشریت گرفتار شرک طی کرده، و میبینید چه گذشته بر تاریخ انسان. با اینکه بنا بود بعد از دوران خاتم بشریت به بهشت زمینی دست پیدا کنه در دوران امامت امامان دوازدهگانه، و در دوران امام مهدی علیه السلام بشریت کل نظام‌های موجود عالم بر اساس توحید یک پارچه اداره بشه، چقدر استعدادها به ثمر می‌رسید، چقدر مؤمنان موحد در این عالم تربیت می‌شدند، رشد می‌کردند، به هدف می‌رسیدند، به مقصد می‌رسیدند. ولی سوخت تاریخ، سوخت از اون آتشی که به در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها زدند، و اون فتنه ای که برپا شد، دود اون فتنه به چشم همه تاریخ رفت. قرآن پیش بینی کرده بود، فرمود این فتنه ای نیست که اگر آتشش برپا بشه فقط ستمگران رو بسوزونه، تر و خشک رو خواهد سوزوند و سوزاند. این تاریخی است که ما پشت سر گذاشتیم. حالا دقت کنید، میخوام یه حرف خیلی دقیق خدمتتون عرض کنم، شما اینا رو میدونید، اینا یاداوری و توجه برای عزیزان من، چون ما باید بر اساس فلسفه تاریخ قیام امام حسین رو بشناسیم و بر اساس منطق توحید بتونیم قیام رو تفسیر کنیم. فرزندان شیعه باید نسبت به قیام امام حسین برداشت فلسفی، عرفانی، تاریخی داشته باشن، نه یک برداشت سطحی به من امام حسین چی کار کرد، حالا ما چی کار باید بکنیم. بر اساس اون قاعده توحیدی باید بشناسیم. شما عنایت کنید بحث الان اینجاست، یعنی اون جای حساس مسئله است. امیرالمؤمنین علیه السلام کنار گذاشته شد، سقیفه برپا شد. سقیفه مظهر بازگشت جاهلیت و شرک به جایگاه ولایت و امامته. سقیفه یعنی این، یعنی عده جمع شدن گفتن ما کاری به نقشه خدا نداریم، کاری به پیام خدا نداریم، کاری به امانت پیغمبر نداریم. خودشون نشستن برنامه ریزی کردن، طراحی کردن، منتها این بار یه خطری پیش آمد. خطری که پیش آمده اینه: شرک، طاغوت برگشت، اما با نقاب برگشت. اینو نکته حساسه، با نقاب. با چه نقابی؟ این بار اومده با نقاب خلافت پیغمبر، الله اکبر، اومده با نقاب امامت مؤمنین، با این عنوان برگشته. پرچم جاهلیت نیست که همه تکلیفشونو بدونن، پرچم به ظاهر پرچم لا اله الا اللهه، ظاهرش اینه، حساسیت اینجاست. خب شما خبر دارید آن شد که شد، جامعه یه وقتی به خودش اومد، دید اوضاع خیلی خراب شده، همه چیز به هم ریخته، همه چیز داره به عصر جاهلیت برمیگرده. اومدن در خانه امیرالمؤمنین، خیلی دیر اومدن، دیر شده بود، خیلی چیزا خراب شده بود تو اون دوران، زحمات پیغمبر اکرم بر باد فنا رفته بود، فضای تربیتی گسیخته، فضای اقتصادی گسیخته، فضای سیاسی گسیخته، جهل و ظلم و امثال اینها دوباره به عرصه ها برگشته. با یک چنین اتفاقی اومدن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن آقا به فریاد برسید. امیرالمؤمنین چه کنه؟ قبول کنه یا نکنه؟ یه جمله عجیبی حضرت اونجا گفت. ریختن در خونه امیرالمؤمنین، اینقدر شلوغ کردن، شما شنیدید که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه من ترسیدم حسن و حسینم زیر دست و پا له بشن، اینقدر جمعیت اومده بود. چی گفتن؟ گفتن علی جان ما رو نجات بده، بگیر این پرچم رو، ما اشتباه کردیم، از شما میخواییم. فرمود لولا حضور الحاضر، جان عالم به قربان علی، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، لعلقیت حبلها علا غاربها و ترکت اولها به آخرها. فرمود اگر نیمده بودن این جماعت و حجت برای علی درست نشده بود که به کمکشون بیاد، کمک خواستن جامعه، ولی در برابر کمک خواهی جامعه چاره ای نداره که جواب اونها رو بده. من افسار شطور خلافت رو به دوشش مینداختم تا بره به هر کجا که میخواد بره، اما چه کنم وقتی مردم اومدن. لذا علی به میدان آمد. چه به میدان آمدنی و چه 5 سالی. این 5 سال از یک سو همش افتخاره برای تمام تاریخ بشریت، یعنی 5 سال درخشش نور امامت و توحید در مصدر حاکمیت بعد از پیغمبر اکرم، که فرصت 5 ساله پیش آمد و درخشید، خورشید امامت بر افق جامعه دوباره درخشید. اما ابرهای فتنه اجازه طلوع کامل خورشید امامت رو ندادن، فتنه ها از هر سو برخاست، ماکسین و ناکسین و مارقین و قاسطین یکی پس از دیگری به میدان علی آمدن، فتنه های داخلی بیرونی راه انداختن و آن شد که شد. امکان این که امیرالمؤمنین کار رو به سرانجام برسونه فراهم نشد. خیلی توطئه ها پیچیده است. کاش که ما نهج البلاغه بخونیم، کاش که با نهج البلاغه بچه های علی انس بگیرن، کاش جوانای ما با نهج البلاغه سر و کار داشته باشن تا بفهمن علی ابن ابی طالب چی کشیده تو 5 سال، چه خون دلها خورده، در اوج مظلومیت امامت کرده. بعضی از بزرگان محققین این حرف رو زدن، گفتن گمان نکنید علی وقتی بیرون از حکومت بود مظلوم بود. مظلومیت حقیقی علی وقتی است که حاکمیت به دستش سپرده میشه. اوج مظلومیت امیرالمؤمنین تو اون 5 ساله. ببینید چه کردن با امیرالمؤمنین. یک روز خوش برای علی نگذاشتن. به تعبیر خودمون یک آب خوش در این 5 سال از گلوی امیرالمؤمنین پایین نرفت. با کدام فتنه روبرو بشه؟ با کدام جریان وارد میدان بشه؟ پاسخ کدام یک رو بده و چگونه وقت کنه برای طراحی امت اسلامی و امت توحیدی؟ کدام فرصت برای این کار؟ اینقدر امیرالمؤمنین رو مشغول درگیری‌های داخلی و پیرامونی و امثال اینها کردند که حضرت وقت پیدا نکرد برای طراحی اون حاکمیت ناب. منتهای الگوی فوق العاده بی‌نظیری از امیرالمؤمنین از اون 5 سال باقی ماند. امیرالمؤمنین رو به شهادت رسوندند. شهادت علی علیه السلام روز آرامش و آسایش علی بود. اون تعبیری که امیرالمؤمنین در محراب وقتی که اون ضربه رو ابن ملجم ملعون به سر امیرالمؤمنین زد چی گفت؟ گفت فزت و رب الکعبه. الان وقت آسایش علی است. شما یک لحظه آرامش برای علی نگذاشتید. قبل از حکومتش اون رفتارها رو داشتید که صبر تو و فی الحلق شجاع و فی العین قضا. من تمام این مدت رو صبر کرد علی، در حالی که استخوان در گلو داشتم، در حالی که خار در چشم داشتم صبر کردم. ارات و رافی نه هوا. بعد هم که مسئولیت رو به من سپردید، اینقدر اذیت و اینقدر آزار که نگذاشتید علوم علوی سرازیر بشه به جامعه، جامعه رو اشباع کنه. نگذاشتید از سینه علی ابن ابی طالب چشمه‌های دانش و حکمت و عرفان و عشق جاری بشه در ارکان جامعه و جامعه رو بسازه و مردمان رو بسامان کنه. آن شد که شد. شما میدونید اون کسی که امیرالمؤمنین در بخش اخیر با او روبرو شد و کار برای علی ابن ابی طالب خیلی سخت شد معاویه بود. معاویه یک جرثومه پلیدی و پستی از مکر و نیرنگ و امثال این هاست. خیلی مکاره. با فرصت طلبی تو اون فاصله قبل از حکومت امیرالمؤمنین و در دوران عثمان وقت پیدا کرد، حسابی زر و زور و قدرت رو برای خودش سازماندهی کرد، امکانات رو جمع کرد، پولا رو جمع کرد، نیرو گرفت و در شام اون منطقه مستقل رو برای خودش درست کرد، به مبارزه با امیرالمؤمنین در صفین رفت، ماجرای حکمیت رو درست کرد. خیلی معاویه موجود پیچیده است. بذات با اون سبک تبلیغاتی و با اون نیرنگی که داشت توانست جامعه رو در دست خودش بگیره و افسار جامعه رو به دست بگیره. این سبک کار معاویه بود. تهدید، تطمیع، پول، زر، زور، ثروت و تبلیغات. تبلیغات سنگین. مدل کار معاویه این بود. الله اکبر که امیرالمؤمنین میدید خط شرک ابو سفیانی به وسیله پسر پلیدش و این شجره خبیثه دوباره داره برمیگرده تو صحنه جامعه، چقدر مرید پیدا کرده، چقدر مردم از او استقبال میکنه. معاویه توانسته بود تو حلقه های نزدیک به امیرالمؤمنین نفوذ کنه. بعد از شهادت امیرالمؤمنین شنیدید امام حسن به میدان آمد علیه السلام. بلا فاصله حضرت به میدان رفت. برادران و خواهران من میدونن از نظر شجاعت و صلابت امام حسن قوقاست، عظمت شخصیتی و شکوه و بزرگی. ما ضرب شست حسن علیه السلام رو در میدان صفین دشمنان دیدن. در اوج خردمندی و در اوج شجاعت، فرزند علی ابن ابی طالب و عقل محض، او به میدان آمد و شما خبر دارید معاویه چه کرد. معاویه در مدتی بسیار کوتاه با استفاده از اون جریان زر و زور و تهدید و تطمیع شروع کرد اطرافیان امام حسن رو خرید. خیلی سنگین شد، مخصوصا وقتی عبیدالله ابن عباس رو خرید، یعنی پرچمدار امام حسن علیه السلام رو، فرمانده لشکرش رو خرید. و ماجرا رو دارید، امام حسن علیه السلام بعد مراجعه کردید کسی نیست، دید کسی نمونده، کسی دیگه نبود با امام حسن علیه السلام. اون وقت ماجرای صلح رو مطرح کرد. وقتی یارانش رو گرفت، اون جام زهر رو در قالب پیمان نامه صلح به امام حسن تحمیل کرد. خب امام حسن برای اینکه همین اندکی از اسلام و حرکت اسلامی و نور ایمان که باقی مونده حفظ بشه زیر بار رفت. چاره اینه بود، اوضاع پیچیده است. یعنی اگر اون رو امام حسن قبول نمی کرد، اساس اسلام بر باد فنا می رفت. امام ناچار شد قبول کنه و بعدها چه زخم زبانها از نزدیکانش امام حسن می خورد، از نزدیکانش که دور و بریهاش. خیلی مظلوم شد امام حسن علیه السلام و خیلی غریب شد. دوران امام حسن به سرانجام رفت. معاویه حتی حضور فیزیکی امام حسن رو تحمل نکرد و او رو با اون کیفیتی که میدونید به وسیله دشمن خانگی به شهادت رساند. آن شد که شد. اما معاویه سر کاره. دوران رسیده به نوبت رسیده به امام حسین علیه السلام. معاویه احساس میکرد دوران حکومت پلیدش رو به پایانه، فرزند کثیف خبیث خودش رو به عنوان ولی عهد و خلیفه آینده مسلمین معرفی کرد و برای او شروع کرد بیعت گرفتن. اما تو جریان بیعت به اونهایی که میرفتن بیعت بگیرن گفت سراغ حسین نمیخواد برید، او زیر بار این حرفا نمیره، کاری بهش نداشته باشید. شروع کردن از مردم بیعت گرفتن و مردم فریب خورده و جاهل و شکم پرست تطمیع شده و خار شده و ذلیل شده که عزت خودشون رو برباد فنا دادن و شخصیتشون رو حراج کرده بودند زیر بار بیعت با یزید ملعون رفتن. اکثران رفتند، جز یه اندکی. معاویه به جهنم واصل شد. وقتی معاویه به جهنم واصل شد، یزید رسماً اعلام خلافت و حکومت کرد. تا اعلام کرد بلافاصله فرماندار مدینه رو مأموریت داد که باید بری از حسین هم بیعت بگیری. اون چند نفر که موندن و بیعت نکردن حالا باید بیان بیعت کنن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام حسین یه نگاه کرد، دید الان اون پیچ تاریخی خطرناک و حساسه. اینجا اون نقطه بسیار عجیب سرنویساز برای تاریخ آینده اسلام و بشریت. اگر معاویه فسادش پنهان بود، خیلی سیاس بود، میدونی که هنوز خیلی میگن خال المؤمنین، خیلی فوق‌العاده مکار بود، اما اینقدر کار خراب شده، اینقدر آشفته است که کسی مثل یزید به عنوان والی مسلمین معرفی میشه، به عنوان خلیفه پیامبر معرفی میشه و کسی دم نمیزنه. یزید سگباز، میمونباز، شرابخوار، مفسد که اصلا شناخته شده است به فساد، فاقد العقل، بی عقل، بی تدبیر، بی اخلاق، بی تقوا و فاقد سیاست و تدبیر، این اومده میخواد بشینه به عنوان خلیفه پیغمبر رو بیعت بگیره. اون جمله امام حسین علیه السلام اینه، این جمله خیلی جمله حیاتیه. فرمود و علی الاسلام السلام از بلیت الامتو به رائن مثل یزید. از الان که کسی مثل یزید میخواد به جایگاه خلافت و امامت امت اسلامی پا بگذاره، دیگه فاتحه اسلام رو بخونید. این تعبیر امام حسین و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام رو بخونید. از بلیت الامتو به رائن مثل یزید. بعد هم فرمود و مثلی لا یبایع مثله، کسی مثل حسین علیه السلام هرگز با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. والله لا اعطی یدی اعطاء الذلیل، محال که حسین دست ذلت بده در بیعت با یزید پلید خبیث. امام حسین از بیعت سرباز زد، قیامش رو آغاز کرد. اما چه قیامی؟ نکته اساسی اینجاست برادرها و خواهرها و عرض پایانی امشب من این نکته است. عنایت بفرمایید، این نکته است. اون نکته کلیدی اینه که امام حسین علیه السلام رفت به میدان شرک نقابدار و کفر با نقاب. این دفعه شرکه، همون شرک ابو سفیانه، توسط نوشه اونتا با نقاب خلافت رسول الله. الله اکبر. و شما ببینید اگر این با این عنوان استمرار پیدا میکرد هیچی از اسلام باقی نمیموند. فرمود یک کلمه دیگه از قرآن باقی نخواهد ماند اگر چنین اتفاقی بیفته. از اسلام رسمی و اسمی و کلمه ای از قرآن آیه ای دیگه باقی نخواهد ماند و همه چیز برباد میره. حسین باید بیاد به میدان و آمد به میدان. لذا تصمیم امام حسین علیه السلام در اون لحظه حساس تاریخی در واقع به میدان رفتن و سرمایه گذاری عظیمی بود برای مواجهه بفرمایید با شرک نقابدار. عرض میکنم بله و نه، برای مقابله با جهل متراکم و زلالت متراکم در جامعه، در مردم. مردمی که حاضرن کسی مثل یزید رو بپذیرن و قبلا یک کسی مثل معاویه رو بر علی ابن ابی طالب ترجیح دادن. یه جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه داره قلب انسان رو به آتش میکشه، فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی. روزگار رو ببینید چقدر بده، علی رو پایین آورد پایین آورد پایین آورد تو چشم‌ها تا بگن علی و معاویه و من باید در برابر معاویه قرار بگیرم. کار ببینید به اینجا هم میکشه. لذا امام حسین علیه السلام در حقیقت رفت به میدان مبارزه با جهل، با جهالت و زلالت. لذا امام صادق در زیارت اربعین برنامه امام حسین رو اینجوری جمع‌بندی کرده و بزله مهجته فیک. اینجا دیگه شمشیر کارو پیش نمی برد، سیاست کارو پیش نمی برد. اینقدر این جهل و اینقدر این گمراهی سنگین شده بود، این دلبستگی ها اینقدر سنگین شده بود، دیگه کاری از این چیزا ساخته نبود. از سخنرانی و منبر و امر به معروف و نهی از منکر و برنامه ریزی و طراحی و اینو دیگه از همه اینو گذشته بود، یه نسخه دیگه ای میخواست و حسین باید اون نسخه شفا رو به میدان می آورد. و امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین اینجوری میگه حسین آمد و اون نسخه شفای حسین خون دلش بود، خون قلبش بود. و بزل مهجته فیک، ای خدا من شهادت میدم که حسین خون قلبش رو آورد، جانش رو آورد به میدان و جانانش رو به میدان آورد. لیستنقب عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تا این وجدان خفته رو بیدار کنه، تا مردمان رو از جهل بیرون بیاره. و از اون روز که امام حسین به میدان رفت تا امروز که الان ما اینجا نشستیم کنار هم، امام حسین علیه السلام اون سفینه نجاتی است که در میدان نجات بشریت داره اقدام میکنه و میبینید هر روز یارگیری جدیدی میکنه امام حسین. و پایان بخش این مسیر به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواهد بود. خدای متعال مهدی رو از مردم گرفت، عجل الله تعالی فرجه و شریف، و غایبش کرد. مردمانی که دیگه لیاقت نداشتن حجت خدا ظاهر باشه در بینون، گفت باشید تا لیاقت پیدا کنید و آمادگی پیدا کنید، دیگه به او دسترسی نخواهید داشت. و این عصر طولانی آغاز شد، عصری که همچنان امیده که حسین علیه السلام نجات بده و بازگشت به مکتب حسین، به عاشورای حسین، به آموزه‌های حسینی دوباره وجدان خفته بشریت رو بیدار کنه انشاءالله، و داره بیدار میکنه. به زودی خواهید دید که حسین چه خواهد کرد تو این عالم، خواهید دید. همین الان میشه دید ابا عبدالله به میدان آمده برای نجات بشریت و اون خونهای مقدس و اون اقدام پاک و خجسته بشریت رو نجات خواهد داد انشاءالله الرحمن، و مقدمات رو برای ظهور آماده خواهد کرد. و امروز وظیفه من و شما از هر روز دیگه در یاری حسین علیه السلام و مرام حسین از هر روز دیگه سنگین تره و انشاءالله این خط نورانی رو باید ادامه بدیم. اصحاب یکی پس از دیگری به میدان رفتن، نوشتند که کار رسید به اون نقطه ای که دیگه کسی از یاران امام حسین دیگه باقی نمونده بود. هم جووناشون رفتن هم پیراشون رفتن. چه یاران با وفایی داشت ابا عبدالله، چه یاران نازی داشت. با هم دیگه پیمان بستن، گفتن تا یکی از ما زنده است کسی از بنی هاشم از فرزندان حسین علیه السلام به میدان نخواهد رفت، تا ما هستیم، تا کسی از ما نفس میکشه. و به پیمانشون عمل کردن، نگذاشتن کسی از بنی هاشم به میدان بره. تا دوران اصحاب و میدان رفتن اونها تمام شد، اولین کسی که آمد پیش پدر و اجازه میدان خواست کی بود؟ علی اکبر بود علیه السلام. ماجرای علی اکبر خیلی ماجرای عجیبی برادر و خواهر، خیلی عجیبه. اعجب اتفاقی که در حادثه کربلا افتاده ماجرای علی اکبره. توضیحش بماند، چون علی اکبر حجت قبت العرش حسینه، پرچم اردوی حسینیه، شخصیت عادی نیست، سرشناسه، کریم مدینه است، سفره‌دار مدینه است، محدث، فقیه، عارف، همه میشناسن علی اکبر رو، شجاعه، اما چهره مثل پیغمبر اکرمه، مو نمیزنه با پیغمبر. الله اکبر از این چهره. خدای متعال این پیغمبر رو ساخته گذاشته در حضور امام حسین علیه السلام و عشقش رو گذاشته پیش چشمش. علی اکبری هم چی کسیست؟ تا نوشتن، تا گفت پدر اجازه میدی، تاریخ اینجوری نوشته، تا اومد میل خدمت امیر امام حسین علیه السلام، تا گفتش که بابا به من اجازه بده به میدان برم، مقاتل بدون استثنا نوشتن فأذن له. اصلا معطل نکرده امام حسین، هیچ معطل نکرده، بگه حالا باشه بررسی کنیم یه کمی باش، در حالی که همه میدونن علی اکبر روح حسینه، از عشق حسینه، عشق حرمه، اینو میدونن همه، اصلا معطلی نکرد. فأذن له، استأذن اباه، تا گفت بابا من میدان برم فأذن له، بلا فاصله امام حسین اجازه داد. اما چه کرد؟ یه جمله است، من اینو عرض میکنم انشاءالله فیض میبریم. الله اکبر، چه کرد امام حسین؟ مقاتل نوشتن که تا اجازه داد علی اکبر عازم شد، منتها یه مقدمه ای داشت، مقدمش این بود که بره خیمه، بره خیمه برای خداحافظی. قوقایی به پا شد در خیمه. حالا مگه اجازه میده دور علی اکبر میگردن؟ علی که یه شخصیت عادی نیست، عشق زینبه، عشق حرمه، عشق حسینه، همه دورش میچرخن، طواف میکنن. دوستان کار به جایی کشید که امام حسین اومد وسط. یه جمله ای امام حسین اونجا گفته خیلی تکان دهنده است، اون جمله اینه، فرمود علی رو رها کنید. علی سراپا عشق خداست، بذارید بره به هدفش برسه، معطلش نکنید. چرا معطل کردید علی رو؟ امام حسین وساطت کرد، علی از خیمه بیرون اومد، تا علی عازم شد. این جمله اینجاست، نوشتن امام حسین علیه السلام تا علی عازم شد، اونایی که دارن گزارش میکنن دیدن امام حسین چشماشو رها کرد به گریه، از پشت سر داره علی رو نگاه میکنه. ارخا عینیه و بکا. دیدی دادم گاهی دیگه خودشو رها میکنه، این بغض منفجر میشه، و بکا، شروع کرد امام حسین به گریه کردن. بعد دیگه دید با کسی نمیتونه حرف بزنه، کیه که باش حرف بزنه، شروع کرد با خدا حرف زدن. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، ای خدا تو شاهد باش. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. کسی به سوی این جمعیت رفت که از همه در اخلاق، در منطق، در فکر و در چهره به پیغمبر تو شبیه تره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امشب شب جوانهای محفله، شب جوان دارای محفله، خوشبختیتون رو بگیرید از توسل به علی اکبر علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله
الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم.